بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسئله 29 در تحریر وسیله امام رضوان الله تعالی علیه اینه: لو نظر قبل حصول الاستطاعه زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام مثلا فی کل عرفه فاستطاع یجب علیه الحج بلا اشکالن، و کذا الحال لو نظر او آهد بما یزاد الحج، و لو زاحم الحج واجبون او استلزمه فعل حرامن یلاحظ الاهم عند الشارع الاقدس. در این مسئله بحث در این است که اگر یک کسی نذر کند زیارت امام حسین علیه السلام رو در هر سال در عرفه، اصلا میگه من نذر میکنم هر سال روز عرفه در کربلای معلا باشم، خب حالا نذر کرد و بعد از نذر یه مالی هم گیر او آمد که با این مال مستطیع می شود، می تونه باش بره مکه و برگرده. اینجا بحث در این است که آیا این نذر مقدم آیا مانع از استطاعت می شود؟ یعنی کسی که چنین نذری کرده ولو پول حجم بعدن به دست بیاره، اما این هیچگاه مستطیع نمیشه، یا با استطاعت بعدی این نذر قبلی منحل میشود و از بین میرود، یا اینکه حالا این شخص مخیر است در وفا به نذر یا در انجام دادن عمل حج. اینجا ببینید، قبلا من عرض کردم در این مسائل استنباطی و اجتهادی قبل از اینکه مراجعه کنید به اقوال، قبل از اینکه مراجعه کنید به ادله، خودتون ببینید احتمالات متصوره در اون مسئله چیه، و علاوه بر احتمالات چه فروعی اینجا ممکنه مطرح بشه. خب اینجا یه بحث اینه که خب اگر این حالا نذر کرده الان مستطیع شده، اگر حج نرفت به جای او رفت کربلا، این مصداق وفای به نذر هست یا نیست؟ آیا اینجا اصلا بحث تزاحم مطرحه یا مطرح نیست؟ ببینید احتمالات، بدون انسان وقتی میخواد احتمالات رو مطرح کنه، یک احتمال این است که این نظر اول مانع از استطاعت میشود، دیگه نظر کرده، نظر کرده، وفا به نظر واجبه و کسی مستطیعه که عمل حجش مستلزم ترک واجب نباشه، اصلا پس این مستطیع نمیشه. اون وقت این قول که و این احتمال که با نذر دیگه استطاعت محقق نمیشه، مرحوم سید یزدی قائله، کثیری از فقها قائلن، مرحوم آقای حکیم در مستمسک میفرماید ما از نظائر این فرع، ولو خصوص این فرع تو کلمات قدما نیامده، از نظائرش میتونیم اجماع را در اینجا تحصیل بکنیم. خب این یک احتمال. خب احتمال دومی که میدیم چیه؟ عرض کردم داریم، حالا کاری به اقوال و اینام نداشته باشیم، ولی اشارم داریم میکنیم به اقوال خودمون، میگیم خب یه احتمال این است که بعد از اینکه مستطیع شد بگیم دیگه وفای به اون نظر واجب نیست و اون نظر منحل میشود. اون وقت انحلالش به چیه؟ انحلالش به نفس استطاعت، یه احتمال. انحلالش به رفتن به حج است. بگیم اگر مستطیع شد و حج رفت اون نظرش منحل میشه، اما اگه مستطیع شد حجم نرفت، پاشد رفت کربلا، این وفای به نذر کرده، منحل نمیشه. آیا استطاعت بعدی یه خورده یه پله بالاتر کشف از این میکنه این نظر از اول منعقد نشده؟ یعنی خیال کرده این نظر منعقد شده، نمیدونسته، اما حالا که استطاعت میاد کشف از این میکنه این نظر از اول منعقد نشده. لذا اگه مکم نرفت، رفت برای عرفات، رفت برای عرف زیارت امام حسین علیه السلام، این دیگه عنوان وفای به نذر نداره، چون نذرش اصلا منعقد نشده. یه وقت میگیم منعقد میشه بعد منحل میشه، یه وقت میگیم نه منعقد شد اما از منعقد نمیشه از اول. خب اینم احتمال دیگر با فروعش که داریم عرض میکنیم. خب یه احتمال هم این است که بگیم آقا هم وفا به نذر واجب است، استطاعت هم که میاد بگیم خب حالا حج هم واجب است. این دوتا چون قدرت بر امتثال هر دو ندارد با هم تزاحم میکنند. حالا که تزاحم کردن بریم سراغ اهم. ملاک ترجیح در باب تزاحم این است که ما اهم را باید ترجیح بدیم. اون وقت اهم مثلا بیایم بگیم حج، بگیم حج نسبت به زیارت امام حسین علیه السلام اهمه. ما هنوز بحث ادله شو نکردیم آقای مقدس، داریم احتمالات رو عرض میکنیم و من روی این تأکید دارم. مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه در اول شروع مسئله میفرمان این مسئله هم از نظر ابتلای عملی خب ثمره عملی زیاد داره. حالا درست آقایون مثال میزنن نظر زیارت امام حسین علیه السلام رو، شما اگر نذر کنید که در تمام دهه ذی‌الحجه مشغول به خوندن نماز و مسجد الحرام بشید، نذر کنید تمام دهه ذی‌الحجه رو که در مسجد الحرام نماز بخونید، حالا مستطیع ایام حج هم فرا رسیده، آیا اینجا باید به وفا به نذر بکنه یا اینکه باید حجش رو انجام بده؟ هم از نظر ثمره عملی ثمره داره. یک کسی نذر کرده تمام اموالش رو به طلاب یا مستحقین بده برای زیارت امام حسین علیه السلام، میگه من نذر میکنم هرچه درآمد داشتم، یه فرض کارخونه ای داره، میگه هرچه درآمد این کارخونه بود من نذر میکنم بدم به افرادی که میخوام برن زیارت امام حسین علیه السلام تا آخر عمرم، چیز دیگه هم غیر از این نداره. با پول یک سال درآمد اینم میتونه حجش هم بره انجام بده. آیا اینجا نذر مقدمه یا حج مقدمه؟ میخوام عرض بکنم از نظر ثمره عملی کاملا این بحث ثمره داره، یه بحث تخیلی محض نیست که بگیم آقا این فرض وقوع خارجیش مثلا کمه یا نیست. اصلا از نظر علمی هم حالا ملاحظه خواهید فرمود اینجا چقدر بحث‌های علمی دقیق مطرح میشه، لذا این مسئله مهمیه. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند ما باید بحث رو ببریم رو تزاحم و قاعده اهم و مهم رو جاری کنیم و بلا اشکال حج اهم است از وجوب وفاء به نذر. مرحوم سید، حالا ما نظر سید رو هم عرض بکنیم در کتاب عروه، مرحوم سید یک تفصیلی میدن، میفرمایند یک فرض این است که نذر قبل حصول الاستطاعه حاصل شده، این یک فرض. و دو سه تا مثالا برای این میزنن، میفرمان اونجایی که نذر قبل از حصول استطاعت حاصل میشه اینجا نذر بر حج مقدمه. و مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسکم همین نظر رو از ایشون پذیرفتند. و اینم معروفه که میگن صاحب جواهر علیه الرحمه برای اینکه میخواسته کتاب جواهرش رو تمام بکنه و به حج نرود، هر سال نذر میکرده زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه رو که براش متعیناً باید در کربلا باشه و نتونه دیگه مستطیع بشود برای حج. این معروفه و منقول از صاحب جواهره. خب اما مرحوم سید میگه اما اگر اول انسان مستطیع شد، بعد که مستطیع شد یک واجبی مزاد با این حج آمد. الان انسان مستطیع شده، پولی داره، باید باشه بره حج، بعد مادرش مریض شد و بر این واجب بود که مادرش رو نگهداری کنه، یا آمبش گفتن جان یک انسانی در خطره، تو باید بری فلان شهر جان او رو نجات بدی و این اگر بخواد بره اونجا برای نجات این برای اطباء خیلی پیش میان، بخواد بره جان او رو نجات بده و برگرده دیگه نمیتونه حج رو انجام بده. سید میفرماید اینجا قاعده تزاحم مطرح میشه. اگر اول انسان مستطیع شد ثم یک واجبی مزاد با این حج به میان آمد، یقدم الاهم، اگه حج اهمه حج رو انجام بده. اگه مثل این مثالهایی که زدیم انقاذ یک جان کسی که در شرف هلاکت براش این اهمیت داره و باید بره اون رو انجام بده. این خلاصه فتوایی که مرحوم سید دارن. پس ببینید این احتمالات و این اقوال. حالا شروع فنی بحث این است که ببینیم مثل مرحوم سید چه دلیلی بر ادعای خودش داره. به چه دلیل میگه اگر کسی اول نذر کرد خطاب اوفو بالعقود آمد سراغ او، بعدن اگر پولی پیدا کرد به اندازه حج اینجا مستطیع نمیشه اصلا. اینجا این وجوب وفا به نذر گریبان این رو میگیره و به نذرش عمل بکنه. چه دلیلی مرحوم سید داره؟ مرحوم سید در متن عروه میفرماید که برای این که عذر شرعی به منزلت العذر العقلی، تعبیر سید همین است که عذر شرعی به منزله عذر عقلی است، فلمنع من الوجوب. خب یعنی اگر یک کسی عذر عقلی داشت برای انجام حج، چطور عذر عقلی مانع از وجوبه؟ الانم عذر شرعی داره، شعاره بهش گفته تو وفای به نذر بر تو واجبه، تو نذر کردی، اوفو به نذور. پس این یک عذر شرعی دارد برای انجام حج. العذر الشرعی کالعذر العقلی فی المانعیت عن الوجوب. یا تعبیری که در مستمسک وجود داره، مرحوم آقای حکیم می فرمایند تنزیلن للعلل الشرعیه منزلت العلل العقلیه. بیاییم بگیم که آقا علتهای شرعی نازل منزله علت عقلیه. بله بله، مستطیل نیست دیگه. بله، ظاهر عبارتشون این است که این اصلا مستطیل نیست، نه اینکه تضاهم باشه و نظم مقدم بشه. این عذر داره و با وجود این عذر دیگه اصلا این مستطیل نمیشه. خب عرض میکنم که ببینید اینجا آیا مقصود سید همینه یا اینکه نه، سید میخواد این تقدیم نذر بر حج رو ببرد رو قاعده دیگری و اون قاعده اینه که اگر ما دو تا واجب با هم تضاهم کردن، یکی مشروط به قدرت عقلیه است، دیگری مشروط به قدرت شرعیه، اینجا شما در علم اصول خوندید اگر دو واجب با هم تضاهم کردن، یکی مشروط به قدرت عقلیه اما دیگری مشروط به قدرت شرعی، اون همه میگن مشروط به قدرت عقلیه بر قدرت شرعیه چیه؟ مقدمه. بیاییم بگیم آقا نذر فقط مشروط به قدرت عقلیه. شما وقتی نذر میکنید اگر قدرت عقلی داشتید بر انجام و وفای به نذر براتون واجبه، اما حج مشروط است به قدرت شرعی. یعنی بیاییم بگیم آقا این استطاعتی که در حج معتبر است، این همون عبارتون اخرای قدرت شرعی است. اینجا خوب دقت کنید آقایون، حالا اونهایی که بحث تعادل و تراجی بودن این بحث براشون تا حدی روشنه. تعریف قدرت عقلی و قدرت شرعی چیه؟ قدرت عقلی یعنی اونی که دخیل در ملاک نیست، تمام تکالیف مشروط به قدرت شرعیه عقلی است. شما تکلیف مالایوتا قویه، عقل میگه باید بر متعلق تکلیف قدرت داشته باشی. آدمی که مریض قدرت عقلی بر ایستادن در نماز ندارد، اینجا این تکلیف از او ساقط است، ایستادن بر او واجب نیست. اما این قدرت عقلیه در ملاک دخالت نداره، بخلاف قدرت شرعی. اگر یه جایی گفتیم یک قدرت شرعی وجود دارد، یعنی شارع میگوید این قدرت دخیل در ملاکه. اگه شارع گفت این واجب رو انجام بده در صورتی که مستلزم ترک واجب دیگر نشه، به طوری که اگر بخواد مستلزم ترک واجب دیگر بشه ملاک نداره اصلا، این میشه قدرت شرعیه. حالا گاهی اوقات میان این قدرت شرعیه رو از راه این که در خطاب اخذ شده میفهمن، میگن مرحوم نائینی میفرماید اگه یه جایی در یه خطابی دیدیم قدرت درش اخذ شده، این قدرت قدرت شرعیه است. یا از یه راه دیگری باید بفهمیم. اما ملاکش چیه؟ ملاکش این است که قدرتی که دخیل در ملاک باشه. فرق میان قدرت عقلیه و قدرت شرعیه همینه. قدرت عقلیه لیست دخیلتن فی الملاک، یعنی بدون اون قدرت باز این حکم ملاکش چیه؟ موجوده. اما قدرت شرعیه بدون اون قدرت اصلا میگیم این ملاک نداره. خب حالا آیا واقعا تقسیم قدرت به عقلی و شرعی درسته یا نه؟ خب این تقریبا از ابتکارات و ابداعات مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریفه. ما در علم اصول اصلا این تقسیم رو انکار کردیم، نپذیرفتیم چیزی ما به نام قدرت شرعی نداریم اصلا، این مبنای خود ماست. حالا رو مبنای قوم، آیا مرحوم سید اینجا که میفرماید نذر یقدم بر وجوب حج، این از این بابه که بگیم آقا نذر فقط مقدور بالقدرت العقلیه است؟ این یک. حج مقدور به قدرت شرعیه است. اون وقت در تزاحم بین این دوتا میگیم آقا این مقدور به قدرت عقلیه ترجیح دارد بر مقدور به قدرت شرعیه. حالا بحث من اینجا اینه، آیا این بیان سید که میگه العذر الشرعی کل عذر العقلی ارتباطی به این بحث داره اصلا؟ چون برخی از شراح عروه این نظر مرحوم سید رو آوردن منطبق کردن بر این معنا که آقا بله از باب این که نذر مقدور به قدرت عقلیه است، حج مقدور به قدرت شرعیه، رو قانون تقدیم مقدور به قدرت عقلی بر شرعی سید داره این حرف رو میزنه. بله حالا ببینی من میخوام عرض کنم، حالا اصل فرمایش ایشون نظر ما همینه، ببینید اینجا اصلا متن عبارت سید در عروه هیچ اصلا بحث قدرت عقلیه و شرعیه رو نکرده، ولو اینکه ممکنه کسی این نظر سید رو روی این قاعده مطرح بکنه، ولی سید کلامش ارتباطی به این نداره. میخوام عرض کنم اینا دو چیزه. سید میگه عذر شرعی کل عذر عقلیه. الان این کسی که وفاء به نذر کرده عذر شرعی دارد، ولذا اگر قبل محقق بشود این عذر عذرون، اما اگر اول مستطیع شد وجوب حج آمد. حالا عرض میکنم که سید در این فرض میگوید که اگر استطاعت اول حاصل بشه دیگه بعد مسئله نذر رو مطرح نمی کنه. میگه بعد یه واجب فوری بعد از استطاعت به میان بیاد که لا یمکن الجمع بینه و بین الحج یکون من المزاحمه و تقدیم الاهل. اجزای فرمید آقای جوانی هم. حالا ببینید سید میخواد بگه خب این بعد از استطاعت نمیتونه دیگه اصلا نذر بکنه، این نمیتونه برای خودش عوض درست بکنه. ظاهر عبارت سید اینه. سید نمیاد بگه آقا اگر اول مستطیع شد ثم نذره، رو مبنای سید غلطه، این خودش داره ایجاد عذر میخواد بکنه، او درست نیست. میگه ثم حصل واجب فوری آخر، خود به خود واجب فوری به میان آمد. او تصویر داره و بعد مسئله رو میبره توی مسئله اهم و مهم. پس ببینید نکته اول و بسیار مطلب مهمی از کم شما شروع و شروع ببینید. اینجا یه مقداری به نظر من نباید ما گردن سید بگذاریم که ایشون اونجایی که اول نذر کرده بعد مسئله استطاعت آمده بگیم از باب تقدیم قدرت عقلیه بر قدرت شرعی است. کاری به اون نداره. میگه اونجا از اول که میاد نذر میکنه یک عذری هست، مانع از تحقق استطاعت میشه، ولذا اصلا استطاعتش هم شکل نمیگیره. این باید وفا به نذر بکنه، ربطی به قدرت عقلیه و قدرت شرعی هم نداره. چی فرمودید؟ نه همینه، عذر شرعی معناش قدرت در مقابلش قدرت شرعی نیست. نه میگیم آقا الان این آدم مستطیع شده عذر شرعی هم نداره، پس این وجوب الان تثبیت وجوب حج. چی میتونه این وجوب حج رو از بین ببره؟ یه واجب اهم دیگری. اما اونجایی که وجوب وفا به نذر تثبیت شده این مانع میشود از اینکه استطاعت شکل بگیره و استطاعت تحقق پیدا بکنه. خب حالا دقت کنید بحث رو. نه ما اصلا ببینید، نه میگیم مطلق العذر، عذر نه خیر، عذر متفرع بر اخذ در چیز نیست. میگه آقا اگر کسی عذر شرعی داشت این مانع میشود از اینکه این استطاعت شکل درسته. ببین این طرف رو اگر بخواید بگید آقای دبا قبول داریم، عذر شرعی معناش این است که آقا این کار تو مستلزم ترکی واجبی نشه. حالا ولی اینی که تقدیم نذر بر حج از باب مقدور به قدرت عقلیه بر قدرت شرعیه باشه از کجا؟ ما میگیم فرمای شما درسته، اینا هم از همین جهت افتادن توی این وادی. میگن وقتی شد عذر شرعی یعنی این حج استطاعتش مقید است به اینکه عضو شرعی نداشته باشه. اگر عضو شرعی داشت یعنی قدرت شرعیه نداره، این درست. ولی از کجا که تقدیم او بر این از این قاعده باشه؟ ای سید میگه اصلا ما عضو شرعی رو کل عضو العقلی میدونیم، یعنی لولا تزاهم لولا قاعده ترجیح مقدور بالقدرت العقلیه بر شرعیه، ما میگیم العضو الشرعی کل عضو العقلی. این آدم الان عضو داره، پس این وجود درش نیست، عضو شرعی داره. میرسیم کلام ناینی رو. اجازه بدی اصلا ببین همین حالا سید باز عرض میکنم، میگه آقا الان با وجوب وفا به نذر یک عذر شرعی برای حج درست میشه و دیگه اصلا مستطیع نمیشه. ولی بحث این که ما بیایم بگیم آقا سید از باب تقدیم مقدور بالقدرت العقلیه و قدرت شرعیه داره درست میکنه، حتی آخه وقتی این مسئله هست، یعنی این مبنا هست، لقائل ان یقول بیاد بگه آقا هر دو مقدور به قدرت شرعیه، که حالا خواهیم گفت که بعضی ها اینجا میان میگن آقا هم نذر مقدور به قدرت شرعی است هم حج مقدور به قدرت شرعی است، لذا آخه اینجا چه کار میخواید بکنی؟ نه ابلغال نداره که خیلی خوب میخواید بگیم سید میخواد این رو بگه اگر حتی هر دو هم مقدور به قدرت شرعی شدن نسبت به وفاء به نذر الان وجوب میاد، اما این میاد موضوع حج رو از بین میبره. چرا؟ نه میخوام عرض کنم سید میخواد بگه حتی در فرضی که هر دو مشروط به قدرت شرعی هم باشن باز اون مقدمه. ببینید حالا عرض میکنم من اصرارم اینه که ما تسلیم این بیان شورا نشیم که سید تا این کلمه عذر شرعی رو آورده ذهنمون رو معطوف کنیم به قدرت شرعیه و قانون تقدیم مقدور به قدرت عقلیه بر قدرت شرعیه رو به میدان بیاریم. چیا؟ او یه راه دیگری ها جان. خیلی خوب، اونایی که میگن هر دو مقدور به قدرت شرعی است یه راهش اسبقیت، اونم خواهیم گفت. ببینید من الان اینجا عرض بکنم، پس ولذا ببینید باز ممکنه کسی قاعده تقدیم مقدور به قدرت عقلیه بر شرعیه رو قبول داشته باشه اما اینجا فتوای سید رو قبول نداشته باشه. این احتمال، این امکانم وجود داره. حالا ببینید اجازه فرمایید من کلام عراقی رو اینجا، مرحوم محقق عراقی میفرماید این که سید گفته اگر نذر قبل از استطاعت باشه اینجا مقدمه بر وجوب حج، فی غایت المتانه، منتها قید کرده اگر قدرت در ظرف عمل شرط عقلی برای صحت نذر باشد، اما اگر قدرت در نذر شرط شرعی باشد کما هو المستفاد من بعض النصوص، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم نذر بر حج رجحان داره بلکه تخییره. ببینید مرحوم محقق عراقی میگه ما فتوای سید رو قبول میکنیم اگر این قدرتی که نسبت به نذر در ظرف عمل شرطه فقط قدرت عقلیه باشه. و بعد بهم تقدیم کنیم مقدور به قدرت عقلیه را بر قدرت شرعیه. اما میگه اگر نظر هم مانند حج مقدور به قدرت شرعیه شد، کما اینکه ایشون میگه ظاهر بعضی از نصوصی که در باب نظر وارد شده همینه. اتفاقا در نظر داریم که آقا دو جهت معتبره، یک جهت رجحان فی نفسه، اون فعل خودش رجحان داشته باشه. من اگر نذر کنم که آقا اگر فلان مسئله محقق بشود من یه پرس قضا میخورم، نذر نیست که، باید رجحان داشته باشه. علاوه بر این که رجحان فی نفسه باید داشته باشه، چون در صیغه نظم میگیم لله علیه، باید اون متعلق قابلیت اضافه به خدای تبارک و تعالی داشته باشه. در نتیجه میگیم آقا اگر شما نظم بکنید، این نظمتون مستلزم فعل حرام بشه یا نظمتون مستلزم ترک واجب بشه، این نظمتون هم باطله. نظر هم باید رجحان فی نفسه داشته باشه، هم مستلزم فعل حرام یا ترک واجب نباشه. خب اگه در نظر ما چنین حرفی زدیم، بگیم آقا در حج بگیم حج مستلزم ترک واجب نباشه، در نظر بگیم نظر مستلزم ترک واجب نباشه، پس هم نظر می شود مقدورون بالقدرت شرعیه، هم حج میشه مقدور من قدرت شرعیه. ببینید من میخوام اینو عرض بکنم که از کلمات مرحوم سید، ما اگر کلام سید رو ببریم تو وادی همینی که عراقی آمده، مرحوم محقق عراقی، خب این نتیجهش میشه. اما سید میفرماد ما میگیم عذر شرعی. الان نسبت به حج با نظر مقدم عذر شرعی وجود داره، اما نسبت به خود نظر عذر شرعی وجود نداره. ولو نظر مقدور به قدرت شرعی هم باشه. سید میفرماید وجود عذر شرعی از جهت نظر نمیگذاره حج وجوب پیدا کنه اصلا. شما اینجا نمیتونید بگید که آقا نظم مستلزم ترک واجب شد. خب بالاخره سید که الان میگه نظم بر حج مقدمه، میگه که خب آقا ولو مستلزم ترک واجب میشه، نه اصلا میگه حج وجوب پیدا نمیکنه. وقتی شما نظر کردید حج مستلزمه، حج دارای عذر شرعی می شود، اصلا وجوب پیدا نمی کنند. پس ببینید ما عرضمون اینه، سید اینجا کاری به بحث قدرت شرعیه و تقدیم قدرت عقلی بر شرعی و تا برسیم به این حاشیه‌ای که مرحوم محقق عراقی فرمودن نداره. سید می فرماید با نظر وجوب وفا میاد، نسبت به حج عذر شرعی پیدا میشه، حج این دیگه اصلا مستقی نمیشه. این بحثی که در اصول میکنن اینه که آقا اگر دو تا واجب داشتیم که وجوب هر دو فعلیه، اما اگر یکیش مشروط به قدرت عقلی شد دیگریش مشروط به قدرت شرعی، مشروط به قدرت عقلی مقدمه. اون لولا رو عرض میکنم آقای ببینید در همون جا اگر مراجعه کنید به مثل مرحوم شهید صدر و اینها، یا ایشون خودش اختیار میکنه یا از بعضی ها نقل میکنه، میگه اون اسبق و زمانن میاد موضوع بعدی رو از بین میبره. اینجا وقت بعد میگه دیگه اصلا مجالی برای مسئله قدرت عقلی و قدرت شرعی نیست. بله 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 اسبق و امتثالن. حالا این یه مقداری از بحث، من خواهش میکنم هم مباحث آقای حکیم در مستمسک رو ببینید، مباحث آقای خویی رو در شرح عروه ببینید، مباحث مرحوم والد ما رو هم ببینید تا بحث رو انشالله دنبال کنیم. و صلی الله علی محمد و